بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 331 سطر دوم. و هو علی ثلاث درجات. الدرجه الاولى ان يعلم ان العبد لا يملك قبل عمله استطاعه فلا يامن من مكر ولا ييأس من مؤونه ولا يؤول على نيه ولا يؤول على نيه. بحثمون در تفویض بود. توضیح دادیم که توکل با تفویض فرق داره. تفویض غلیظ‌تر از توکله و اعم از توکل هم هست، به طوری که توکل شعبه‌ای و شاخه‌ای از تفویض به حساب میاد. اینا گذشت. حالا میخوام بیان کنیم که تفویض سه مرحله داره، سه درجه داره. و عبد در هر یک از این سه درجات میتونه وارد بشه. اگر عبدی این علمی رو که الان توضیح میدیم پیدا کند، گفته میشود و به این علمم عمل کند، گفته میشود که وارد درجه اول تفویض شده. این علم اینه که انسان بداند که قبل از کاری که میخواد انجام بده مالک هیچ قدرتی نیست. توانایی رو خدا میدهد و این چنین نیست که خود انسان مالک قدرتی باشد. پس کارها تماما به توسط خدا انجام میگیره، یا مستقیماً یا با واسطه این عبد یا با واسطه عبد دیگر. این انسان، این چنین انسانی خودش رو آزاد نمی‌بینه. می‌فهمه که در ورای او موجودی هست که می‌تواند مانع ادامه فعل این عبد شود و میتواند به این عبد کمک کند تا این عبد فعلش رو انجام دهد، و میتواند حتی قصد این عبد رو عوض کند و نیت این عبد رو عوض کند. اگر کسی به این حد از علم رسید، یعنی یافت این مطلب رو، یا عالم شد، حالا شهود مال مراحل بعدیه، اگر عالم شد و به این علم عمل کرد، یعنی فهمید اختیاردار کسی دیگر است و فهمید که مافوق دارد، به این صورت که این مافوق میتواند جلوی راه رو ببندد و میتواند راه رو باز کند و این شخص رو کمک کند، نه فقط در حین فعل راه رو ببندد یا باز کنه، بلکه حتی قبل از فعل میتونه نیت و قصد این شخص رو عوض کنه. خب چنین شخصیه مطمئنن کار رو کار خودش نمیبینه، و اگر هم یه وقتی مشغول کاری بشه احساس استقلال نمی کنه، احساس نمی کنه که همه کار است و کار رو میتونه انجام بده. و این حالا تجربه هم شده، این چنین حالتی سازندگی هم داره. یعنی مثلا ما در شغل خودمون که گفته شنوده، مثلا میریم سر کلاس میخوایم یه حرفی رو بزنیم، میدونیم آنچه گفت داریم میگیم هنر خودمون نیست، کسی دیگه داره ما رو راه میبره و اون میتونه جلوی ما رو بگیره. اولا یک حالت التماس باطنی تو دلمون میاد که خدایا اجازه بده این گفتمو به نحو احسن انجام بده. کسانی هن نه تنها اجازه بده و جلومون نگیر، بلکه کمکم من بکن. خب ملاحظه میکنید این چنین حالتی گاهی برای انسان پیش میاد. این حالت مفیده، یعنی آدم حس میکنه، نه حس بلکه اصلا وجدان میکنه که از ماورا کسی داره کمکش میکنه، برخلاف اونجایی که آدم احتمال استقلال بده. میبینید اوج گرفته حرفش، داره توضیح میده، یه دفعه تو ذهنش یه چیزی خطور میکنه، یه حالت استقلالی بهش دست میده، یا به تعبیر من یه خورده طغیان میکنه. خداوند سلام علیکم، خداوند غالبا در این جور، نه غالبا، گاهی در این جور مواقع شخص رو به خودش واگذار میکنه، کارش نداره، ولی گاهی مانعش میشه، یعنی بلافاصله تذکرش میده. تذکرم به این صورته که این طرف به یه اشتباه بزرگی، به یه گره بزرگی برخورد میکنه، متوجه میشه کاری نیست، زود از اون قفلتش بیرون میاد. این در صورتیست که خدا بهش توجه داشته باشه، اگه توجه نداشته باشه ولش میکنه. خب عرض میکنم این چنین فکر کردنی انسان رو کمک میکنه، یعنی باعث میشه که خدا بهش کمک کنه، و مفیدم هست. دیده شده کسانی که احساس استقلال کردن نتونستن از عهده کاری که شروع کردن بر بیان، مگر اینکه آدم‌های لاابالی بودن که خدا ولشون کرده. اما اون کسانی که این احساس رو داشتن که من کاری نیستم، همش هم تو دلشون دارن به خدا التماس میکنن که مواظب ما باش، اولا جلوی ما رو نبند، ثانیاً کمکمونم بکن، اینا خیلی موفق بودند، دیده شده که موفقند. خب این درجه اول بود از درجات، و ایشون میفهمد که آیات ذکر میکنه که خداوند هم میتواند مانع کسی شود که این کس نتواند کار انجام دهد، هم میتواند کمک کند که او کارش را سریعتر انجام بدهد، هم میتواند در قلبش بیاندازد که نیتش رو برگردونه. همینه در اختیار خداست. لذا انسان در وقت هر عملی، حالا چه گفتن چه کار دیگه، نباید احساس استقلال کنه، بلکه همیشه خودش رو غیر مختار ببینه. نه غیر مختار به این معنا که اون جبر اشعری درست بشه، غیر مختار به این معنا که بگه من دارم از فیض خدا استفاده میکنم، و اگه این فیض قطع بشه من نمیتونم پیش برم، و کمکی به من اگه کمک نرسه نمیتونم ادامه بدم. این حالت باید درش باشه، نگه من غیر مختارم، خدا بهت اختیار داده، اما اونی که به تو اختیار داده، زمان اختیاری که به تو داده در دست خودشه، میتونه جلوشو بگیره. خب چنین آدمی هیچ وقت در هیچ کاری طغیان نمی کنه، و ذهنشو چنان قرار میده که در مقابل خدا هم تسلیم باشه هم التماس کننده باشه، هیچ وقت به تعبیر من قلدری نکنه، طغیان نکنه. هر شدم این تجربه شده، بارها اتفاق افتاده که خود ما و شما در یه جا یک قفلتی بمون برامون عارض شده، احساسی پیدا کردیم، مثلا در اوج حرف زدن بودیم، یه دفعه غافل شدیم که من قدرتی ندارم، خدا داره من کمک میکنه. یه دفعه فکر کردم که من دارم حرف میزنم، یه دفعه جلوم بسته شده، و این بسته شدن خودش نعمته، چون هشداره. اگر من غرور ورزیدم و هیچ اتفاقی برام نیفتاد با وحشت کنم، پیداست خدا به من توجه نکرده. ولی اگر تاق مغرور شدم، بلا فاصله عکس العملی دیدم و به بنبستی برخورد کردم، باید خوشحال باشم که خدا سریعا من رو تنبیه کرد و از غفلت بیرونم کشید. خب بقیه مطالب تطبیق عبارتیه، و ذکر آیات و شواهدی است بر این مدعا. من حالا از رو میتونم بخونم صفحه 331 سطر دوم. و هو یعنی تفویض علی ثلاث درجات. ال درجه الاولا این است که عبد بداند. در این درجه اولا میگه یعلم. در درجه دوم میگه معاینه. در درجه سوم میگه شهود. خود همین تلقی این مطلب سه مرتبه دارد. یک بار من این مطلب رو میدانم، یک بار معاینه میکنم گویا با چشم میبینم، یک بار شهود میکنم یعنی میابم، از دیدن هم بالاتر. این سه درجه سه مرتبه است، سه مرتبه از تلقی گذشته از این که خود اموری که من تلقی میکنم فرق دارن، نحوه تلقی هم فرق داره. نحوه تلقی در درجه اول علمه که با مفهوم و اینا سر کار دارم، در درجه دوم معاینه است که با خارج سر کار دارم، در درجه سوم شهوده یعنی باور دارم، اصلا میابم، نه تنها میدانم بلکه میابم. از درجه الاولا ان یعلم ان العبد، یعنی این سالک بداند که هر عبدی چه خودش چه دیگری. الفلام العبد الفلام استقراقه. سالک بداند که عبد قبل از عملش مالک استطاعت نیست. عبد قبل از عمل مالک استطاعت نیست، یعنی مالک قدرت نیست، صاحب هیچ قدرتی نیست. قدرت رو خدا بهش ودیعه میده و او با قدرتی که خدا بهش داده داره کار میکنه، نه با قدرت خودش. خودش قدرت نداره، همونطور که خودش وجود نداره، اون کمال وجودم که قدرت نداره. وجود خدا بهش آریه داده، این کمالم بهش آریه داده. عبد قبل از عمل استطاعت و قدرتی رو مالک نیست. خب این جمله یه ذره مفهوم داره، یعنی وقتی شروع کرد به عمل قدرت پیدا میکنه، یاد بعد از عمل صاحب قدرت میشه. این دوتا مفهوم از این عبارت استخراج میشه، ولی این مفهوم ما نمیتونیم بهش اعتنا کنیم، یعنی اصلا مفهوم منعقد نمیشه، چون اعمالی که ما انجام میدیم تدریجا انجام میشه. وقتی من وارد عمل میشم، اون قسمتی که گذشته دیگه عمل من نیست، تموم شده. قسمت آینده دو مرتبه عمل ادامه این عمل هست، ولی در واقع یه عمل جدیده، یعنی قطعه جدیدی از عمله. پس من هر وقت وارد عمل شدم بازم هنوز قبل از عملم، نسبت به مابعد هنوز قبل از عملم، پس اون وقتم باز قدرت ندارم. گذشته ها که چون تموم شده و من نمیخوام انجامش بدم، چه قدرت داشته باشم چه نداشته باشم فرقی نمی کنه، اون که عمل من نیست، اون که تموم شد رفت. اینایی که باقی مونده، من همیشه قبل از عملم، همیشه قبل از عملم، چون عمل داره به تدریج انجام میشه، لحظه لحظه انجام میشه. حتی اگر من وارد عمل شدم قسمتی رو انجام دادم، نسبت به مابعد هنوز قبلم. پس دائما من باید احساس کنم که قدرت ندارم، نه اینکه قبل از عمل احساس کنم قدرت ندارم، وسط عمل احساس کنم قدرت دارم. من هیچ وقت وسط عمل نیستم، چون اون مقداری که انجام شده که تموم شده، این مقدارم که نیمده هنوز نیمده، وسط کجاست؟ من همین الان میخوام عملی رو شروع کنم، نسبت به اون عمل قبلم و باید حس کنم که قدرت ندارم. بنابراین این که میگه قبل از عملش استطاعت ندارد، یعنی معنیش اینه که اصلا استطاعت نداره. لحظه به لحظه خدا باید قدرت رو حفاظه کند تا من بتوانم لحظه به لحظه فعل تدریجی خودم رو انجام بدم. خب چون من قدرتی قبل از عمل ندارم، احتمال این هست که خداوند در ادامه عمل یا حتی قبل از عمل مانع من بشه. و نذاره من کار انجام بدم. به تعبیر ایشون مکر الهی وارد بشه و قدرت از من گرفته بشه. مکر در اینجا به معنای همون مانعه، نه اینکه خدا مکر، اون مکر مذموم کار خدا نیست، خدا کار مذموم انجام نمیده. مراد از مکر همین نقشه‌ای کشیده بشه، نه نقشه‌ای که ما میکشیم با فکر، یعنی مانعی ایجاد بشه، این میشه مکر. فلا یأمنو من مکرن، کسی که چنین اعتقادی داشته باشد دیگه ایمن از مکر نیست، یعنی احتمال ما نمیده، احتمال این رو میده که خدا قدرت رو ازش بگیره. یک عبارتی توی دعاهای شبای مارمزون هست، من این عبارت رو زیاد گفتم، الان بگم یادآوری میشید. میگه که و ان تجعلنی و ان تجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک، این قسمت مراد من نیست، و لا تستبدل بی غیری، این مراد منه. من طوری قرار بدی که موفقم کنی به دینت یاری کنم، و لا تستبدل بی غیری، به جای من کسی رو بدل من قرار ندی، یعنی من عملی نکنم که تو بفهمی من لیاقت نداشتم، این توفیق از من بگیری به دیگری بدی، جانشین برای من تعیین نکن. این جانشین تعیین نکن معنیش اینه که من هیچ وقت از مکر در امان نیستم، احتمال داره وارد یه کار خیری هم بشم، ولی بر اثر بی‌لیاقتی یا هر جهت دیگری تو مانع درست کنی. وقتی مانع درست کردی کاری که تعطیل نمی کنی، به دیگری واگذار میکنی، جانشین بر من تعیین میکنی. وقتی میگه جانشین بر من تعیین نکن، یعنی از اول از من نگیر، بذار من این کار رو ادامه بدم. این مال کسیست که میدونه کاری نیست، میدونه قدرت نداره، والا میگه خب شروع کردم تا آخرش میرم. اما انسانی که به این درجه رسیده که کارشو تفویض به خدا کرده، میدونه که هر لحظه احتیاج داره به امداد الهی، لذا میگه این کار رو از من نگیر، بذار که من تا آخرش بدم، جای من کسی رو نذار. ولا یعی اسم معونتن، این چنین انسانی چون با کمک کار رو شروع کرد، امید اینه داره که کمک های بعدی برسه و کار رو ادامه بده، هیچ وقت مایوس از کمک نیست، یعنی میدونه که با کمک الهی باید کار انجام بده، بدون کمک نمیتونه. و چون خدا غالباً به رحمتش راه رو باز میکنه، اینم میگه خب انشالله برای منم راه باز میشه و کمک الهی میرسه، لذا هیچ وقت مایوس از کمک نیست. ولا یعی اسم معونتن ولا یعول علانیتن ولا یعول، من میسکه لا یعول خوندم اول، لا یعول علانیتن، یعنی اعتماد بر قصد خودش نمیکنه. گاهی بعضی میبینیم که بهشون میگیم چطوری این کارو میکنی، میگه تصمیم گرفتم بکنم، تصمیم گرفتم بکنم، چون تصمیم گرفتم پس انجام میشه. این داره اعتماد میکنه بر اون نیتش، تصمیمش، این کار خطاییه. تصمیم گرفتم بکنم، نه من اراده کردم، امید دارم خدا کمکم کنه، نه تصمیم دارم این کارو انجام بدم. مثل این که تصمیم دارم کارو انجام بدم، مثل این که استقلاله، یعنی من تصمیم گرفتم پس و نیت کردم، بنابراین این کار شدنیه دیگه. این داره اعتماد میکنه به نیت خودش. ایشون میفهمد کسی که به این درجه اول تفویض وارد میشه اعتماد بر نیت نداره، نمیگه چون من تصمیم کردم پس تصمیم گرفتم پس کارو انجام میدم، میگه کمک به من میرسه و من ایمن از مانع هم نیستم، امید دارم که خدا این مانع رو نیاره، تازه علاوه بر نیاوردن مانع کمک هم ارسال کنه. ولا یعول علانیتی، شارح شرح میده، ای یعلم ان القوه لله جمیعا، قدرت قوت مال خداست، و اگر هم تنزلی از این قدرت در اختیار من قرار میگیره، به نحو امانت، به نحو ودیعه قرار میگیره، هر وقت خدا بخواد ازم پس میگیره، حتی در حین انجام عمل. فکیفه یملک، اگر همه قوت مال خداست، نه اینکه بگیم قوت خدا مال خداست، قوت من مال منه. این غلطه. همه قوت مال خداست، چه قوت وجوبی باشد که مال خودشه، چه قوت امکانی باشد که به من ودیعه داده. فکفه یملکو، فکفه یملکو الاستطاعت قبل اقدار الله تعالی، یا چگونه عبد مالک قدرت باشد قبل از اینکه خدا او رو قدرتمند بر عمل ساخته باشد. یعنی قبل از اینکه خدا بهش قدرتی بده چگونه ممکن است این صاحب قدرت باشه؟ این همونطوری که از وجود خالی است، از کمال وجود هم که قدرت خالی است.
چرا بعدش میفرماید و هوا حالا من نمیدونم روایت یا این قسمت آقایی هست و هوا کلی ملاب اولا حالا قدرت نداریم ما داریم به خدا حبیم، ولی بعدش میفرماید که کلی
داره مثال میزنه به دو تا عبد. آیه دو تا عبد رو مثال میزنه، یکی هو با کلون علا مولا، یکی هم یه عبد دیگه. مقایسه میکنه بین این دو تا، نمیخواد بگه همه عبد ها این چنینه. یه عبدیست که به این صورته، یه عبد هستم به اون صورت. آیه رو ملاحظه کنید، مقایسه توش هست. فکرفه یم لکل استطاعه قبل اقدار الله تعالی ایاهو علالعمل، قبل از این که قدرتمند کند خدا او را بر عمل، چگونه استطاعت دارد؟ ولا حول، یعنی در حالی که، واو حالی است، در حالی که لا حول ولا قوت الا به، حول قوه بعد از جانب او برسه. پس چگونه این شخص تصور می کند قدرت خودش را قبل از این که خداوند بهش قدرت بده؟ وقتی می دونه که تمام قوه ها، تمام حول ها از جانب خدا میاد، چطوری به خودش اجازه میده که فکر کنه قدرت مال خودشه؟ این لای لا حول ولا قوته هم لای نفی جنسه، یعنی هیچ ذره قدرتی مال ما نیست، همه قدرت ها به وسیله اللهه. و کیفه یعمنو من لا یتحرک الا به تحریکهی، کسی که حرکتی نمی کند مگر با تحریک الهی، یعنی کسی که کاری انجام نمیدهد مگر با قدرت دادن خدا، چنین کسی چگونه ایمن میشود من ان یوم کربه؟ انسانی که لا یا تحرک الا به تحریکی و لا یقدر الا به قدرتی و لا یستی مگر به افاظه استطاعتو، چنین شخصی که هیچی نداره چطوری ایمن می شود من ان یم کربه یا یم کربه؟ این چطوری ایمن می شود از مکر، یعنی از حصول مانع؟ چطوری ایمن می شود از این که خداوند مکر کند به این انسان، که نتیجه این مکنه که فلا یا حرکه، این انسان رو تحریک نکنه، یعنی کمکی برای حرکت به سمتش ارسال نکنه. چنین کسی که کمکی ندارد و داره کاران، کسی قدرت کمکش رو گفتم، کسی که قدرتی ندارد و داره کار انجام میده چطور ایمنه؟ خب هر لحظه باید فکر کنه که قدرت باید از جانب خدا بیاد، شاید یه باری اتفاق بیفته خدا قدرت رو ارسال نکنه و من کارو نتونم به آخر برسونم. این فکر همیشه در ذهن هر انسانی هست. چطور انسان میتونه ایمن باشه از این فکر؟ چطور احساس اطمینان میکنه؟ میگه کارو شروع کردم تا آخر میرم. از اون طرف چون قدرت دست خداست، وقتی قدرت رو خدا به ما ابتدا داد، ما امیدوار میشیم که تا انتها این قدرت رو در اختیار ما قرار بده، لذا امید به کمک هم همیشه در ضمن عمل و در پیش از شروع عمل داریم. کیفه یعیسو، چگونه مایوس میشود انسان از کمک خداوند در تحریک؟ این فاعل یعیسو اون منیراست، ضمیر توی یعیسو نیست. چگونه مایوس می شود از کمک الهی، کمکی که خدا در تحریک عبد دارد، چگونه مایوس می شود کسی که می بیند که خدا رحیم است، مقتدر است، جواد است و فیاض. انسان وقتی اعتقاد به این اوصاف الهی داشته باشه، امیدش به این که خداوند کمک رو دائما ارسال میکنه زیاد میشه. یکی این که خدا رحیمه. رحیمه یعنی مهربانه و کوتاهی های ما رو تا جایی که حکمتش ایجاب میکنه میبخشه. دوم این که قدرت داره و میتواند من رو به سمت عملی تحریک کنه. سوم این که جواده. حالا که منو بخشیده و اون جرمهای منو ندیده گرفته و اجازه داده که من این کار رو انجام بدم، جودش هم داره. اینطور نیست که بخل و خصت داشته باشه، جود داره، فیاضه و قدرت رو من افاضه میکنه، چون فیاضه قدرت میده. دقت کنید بعضی کارها، یعنی بعضی گناهان مانع بعضی از اعمال میشه، بعضی از گناهان مانع بعضی از اعمال میشه. تو دعای کمیل هم میخونی که بعضی از کارها حتی باعث میشه که باران نباره، بعضی ها مانع پیشرفت میشه، بعضی ها توفیق رو میگیره. در روایات حضرت امیر هم داریم، میاد از امام میپرسه هر چی میخوام صبح برای نماز، شب بلند شم نمیتونم. حضرت میفهمد قیدت که زنوبک، اون دست و پات و اون گناهات بسته. در روز گناه میکنی، در شب هم خواب میمونی. اینا همه نشون میده که گناهان ما تأثیر دارن در این که ما موفق به اعمالی نشیم. یعنی خدا مکر میکند جلو اون عمل رو میگیره. حالا ما خدا رو رحیم میدونیم. رحیم میدونیم یعنی میگیم میبخشه، گناهان رو میبخشه تا جایی که حکمت اجازه میده. خب یعنی چی؟ یعنی اون موانع رو از سر راه ما بر میداره، اون موانعی که جلو عمل رو میگیره. از اون طرف خدا قدرت هم داره، چون قدرت داره هم میتواند موانع رو برداره، هم میتونه به من قدرت ادامه بده. از طرفی هم جواده، بخیل نیست که نگران باشد اگر بخواد به من قدرت بده. بعد فیاضه. فیاضه یعنی همون جواده، منتها نه یه جواد معمولی، جوادی که از بالا فیض رو میریزه، نه فیض عطا میکند، فیض رو میریزه، که ریختن فیض خیلی قوی تر از عطا کردنشه. این اگر عبدی این چهار تا صفت رو در مورد خدا بداند، خب امیدوار میشه، میگه درست خطا کردن و درسته که این من از مکر الهی نیستم و ممکنه جلوی راه من گرفته بشه، ولی در از کسی انتظار دارم که این چهار تا صفت رو داره. وقتی این چهار تا صفت رو ملاحظه میکنه، امیدوار میشه به لطف خدا و مایوس نمیشه. چگونه مایوس شود از کمک الهی کسی که خدا رو این چنین مییابد که رحیم است و مقتدر و جواد و فیاض، در حالی که وقت سمه وابش حالی است، در حالی که شنیده قول خدا رو، یعنی خداوندم وعدش رو داده، همین خدا رو میشناسه به این که رحیم است و مقتدر و جواد و فیاض، هم وعده الهی رو شنیده که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی مایوس نشوید از رحمت خدا. همونطور که من بارها عرض کردم و روایات هم دلالت دارن، خدا با اسم رحمانش جهان آفریده، با اسم رحمان جهان آفریده و با اسم رحمان هم داره اداره میکنه. لذا همیشه رحمان داره میبخشد. به اسم منتقم ظهور نکرده، به اسم منتقم، به اسم این که غضب دارد، به این اسما خدا عالمو نیافرید، به اسم رحمانش آفرید. و با همین اسم و تایید ارحم و رحیمین که از رحمان بالاتره داره اداره میکنه. و در قیامت هم وقتی نوبت شفاعت میرسه، بعد از اینکه همه رو اجازه شفاعت میده، آخر سر خودش با وصف ارحم و رحیمین شروع میکنه به شفاعت، نه با وصف رحمان، نه با وصف الله، نه با وصف رحمان، بلکه با وصف ارحم و رحیمین که دیگه بالاتر از اون نیست. اینجوری شفاعت شروع میکنه. اما کی باقی میمونه؟ کسی که واقعا قابل نیست هیچ جور شفاعت بهش تعلق بگیره. و ارحم و رحیمینیش الانم داره تأثیر میکنه. شخصی نقل میشه، شخصی با پیغمبر راه میرفت، بعد گفت یا ارحم الراحمین. خب آدم گاهی ذکر میکنه دیگه، اینم گفت یا ارحم الراحمین، دیگه چیزی نگفت. پیغمبر بهش فرمودن بگو. گفت چی بگم؟ گفت از وقتی گفتی یا ارحم الراحمین خدا به توجه کرد، یعنی روشو به تو کرد و منتظره که ببینی چی میخوای تا خواستتو عمل کنی. بنابراین بعد از یا ارحم الراحمین خواستتو بگو. این نشون میده که خدا با اسم ارحم الراحمین داره جهان اداره میکنه. خب خودش هم که فرموده لا تقنطوا من رحمت الله. آیه بعدی ولا تیأسوا من روح الله. روح یعنی رحمت، یعنی فرج و گشایش. لا تیأسوا من روح الله، این نهوشن این است، لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. کافرونی که هیچ جور لیاقت رحمت ندارند. هیچ جور لیاقت رحمت ندارند. اونا جا داره مایوس بشن، چون قابلیتشون صفره. هیچ قسمت روشنی در روحشون نذاشتن که فیض خدا از اون قسمت روشن وارد بشه. اونا جا داره مایوس بشن، چون هیچ جور قابلیت ندارن. ولی بنده‌ای که یک ذره روشنی تو روحش گذاشته حق نداره مایوس بشه. شاید فیض خدا از همون درز تنگ وارد بشه که زیاد اتفاق افتاده، همه جور گناه ها کرده ولی یه راه رو باز گذاشته، بعد فیض به او تعلق گرفته. چه تعلق گرفتنی؟ داستانی که مرحوم اصفهانی برای آقای خویی نقل کرد، آقای خویی برای آقای وحید و آقای وحید برای بنده نقل کردن، داستانی که گفته شده در کتاب نوشته شده. شخصی همه جور گناه رو مرتکب می شد، فقط غسل جمعه رو ترک نمی کرد. این یه روزنه رو باز گذاشته بود. از اتفاقا در وقت غسل جمعه کردن آینه رو نگاه می کنید، تو صورتش یه دونه موی سفید پیدا می کنه، متنبه می شه، بر می گرده. چنان بر می گرده که توفیق ملاقات با امام زمان پیدا می کنه. اون همه گناه ها همه ندیده گرفته میشه، به خاطر اینکه یه روزنه باریکی تو زندگیش گذاشته برای ورود فیض. و کیفه اعتمد و علا نیتهی و هو یعلم. چگونه اعتماد میکند این شخص یا این عبد بر نیت خودش؟ یعنی میگه تصمیم گرفتم کارو انجام میدم تا تهش میرم. این داره اعتماد میکنه بر نیت خودش. چگونه اعتماد بر نیت میکند در حالی که میداند ان الله یحول بین المرء و قلبه؟ خدا تصمیم رو عوض میکنه، نیت رو از جا به جا میکنه. وقتی میدونه خدا فاصله میندازه بین مرد و قلبش و نیتش رو ازش میگیره، قصدش رو عوض میکنه، چطوری با اطمینان میگه من تصمیم گرفتم کار را ادامه خواهم داد؟ و کیفه یقدر و دوام قصدهی و نیتی علی الفعل. چگونه فرض میکند دوام قصدش را و دوام نیتش بر فعل را در حالی که یعتقد و اعتقاد داره به این دو روایت. یه روایت میگه که قلب انسان مثل یه پره که تو یک دشتی بیفته که بادم تو اون دشت ببزه، این پر چگونه جا به جا میشه، چگونه در دست باد بی اختیار میشه. قلب انسان هم این چنینه، یعنی هیچ وقت آرامش و اختیار نداره، همیشه اون بادی که عبارت از تقدیر الهیست داره میوزه و این قلب رو زیر و رو میکنه. با وجود این چطوری انسان به خودش جرأت میده بگه من این تصمیم رو گرفتم پس تا آخر خواهم رفت؟ تو که قلبت اینطور متزلزل و پریشانه چگونه میتونی اطمینان کنی به چنین قلبی و نیتی که در این چنین قلبی آمده؟ چگونه فرض میکند دوام قصد و نیتش بر فعل را در حالی که اعتقاد دارد که مثل قلب مانند پریست در دشتی که تو قلب و این پر رو بادها، یعنی زیر رو میکنن، جا به جا میکنن، کیف شاعت این بادها هر جوری که بخواند این پر رو جا به جا میکنن. خب با وجود این چنین تزلزلی که در قلب هست، چگونه انسان فرض میکند دوام قصدش رو؟ و باز روایتی دیگر، قلوب عباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تو که من بزنم میاد دنباله روایت همین یقلبها کیف یشاء هست. قلب مردم، قلب بندگان بین دو انگشت خداست که هر جور بخواهد این قلب رو جا به جا میکنه. یعنی این قلب توی دو تا انگشته که کاملا در اختیاره. این که تعبیر به دو تا انگشت کرده به خاطر این که قلب کاملا در اختیار قرار بگیره، با یک انگشت میشه کاری رو انجام داد، ولی با دو انگشت اون کار بهتر و بدون وقفه انجام میشه. اولا تعبیر به اصبع کرده به خاطر این که بگه این کار برای خدا چیزی نیست، بین دو اصبع خداست. ثانیاً این تعبیر تعبیر امیدوار کننده است، من اصحاب رحمان نه من اصحاب المنتقی. یعنی قلبم که تو دست خداست، تو دست رحمانه، یعنی تو دست اسم رحمانه و با اسم رحمانش داره جا به جا میکنه. جا به جایی هیچ وقت به ضرر ما نیست، یه حکیم رحیم داره در مورد ما اراده میکنه. بنابراین جوری اراده نمیکنه که به ضرر ما باشه، اگر هم به ضرر ما تموم میشه به خاطر اینکه خودمون اون مقدمات ضرر رو ترتیب دادیم. فیض وقتی وارد میشه به صورت ضرر جلوه میکنه. و این بارها من عرض کردم در یه فصلی در قسمتی از دریای آرام باران میبارد، این باران قطراتشون با هم فرقی نمیکنند، این قطره با اون قطره از نظر ذات فرقی نداره. حالا ممکنه یکی درشتر باشه یکی ریزتر باشه، ولی ذاتشون یکیه. در اون هنگامی که این باران خاص در یه فصل خاصی میباره، دو نوع موجود از تو دریا میان دهانشون رو باز میکنن که قطره از این باران تو دهنشون بیفته، یکی ماره یکم صدفه. بعد این قطره تو دهن مار میفته، میبله میره پایین، تو صدف هم میفته همینطور. اون مار این قطره رو تبدیل به سم میکنه، این یکی تبدیل به صدف میکنه، با اینکه قطره فرقی نکرد، زمینه متفاوت بود، قابلیت متفاوت بود، و الا فاعل یکسان بود. اون باران که میخواست تأثیر کنه تأثیر یکسان داشت، این قابلیت ها متفاوت بود. رحمت بارید و این رحمت در یه زمینه غیر قابل تبدیل به نقمت شد، تبدیل به سم شد. حالا اگر من زمینه ضرر رو فراهم کنم، همون رحمتی که از اسم رحمان نازل میشه وقتی وارد این زمینه میشه تبدیل به ضرر میشه. این ضرر رو خدا بر من نفرستاده، این ضرر رو اون آمادگی من درست کرده، ولی خدا برای همه همون رحمت فرستاده، چه برای اون مار چه برای اون صدف، برای همه خدا داره رحمت میده. من یه جوری زمینه رو ترتیب دادم که این رحمت وقتی اونجا میاد تبدیل به ضرر بشه، اون یکی طوری ترتیب داره که تبدیل به منفعت بشه. اینا دیگه دست ماست، و الا اصحاب رحمان داره قلب و جا به جا میکنه. اما باید ببینیم ما تو این قلب چه گذاشتیم که اصحاب رحمان نتیجهش چی میشه، یا ضرر میشه یا استفاده. ولی از جانب خدا همونطور که عرض کردم اصحاب رحمانه، ضرری در کار نیست. این درجه اول بود از درجات تفویض. حالا درجه دوم توجه کنید. درجه دوم اینه که عبد اضطرارش رو ببیند. در درجه اول عالم میشد، عالم میشد به بی‌قدرتی. در درجه دوم معاینه میکند، یعنی با چشم، با چشم دل میبیند اضطرار رو. اضطرار غیر بی‌قدرتیه. بی‌قدرتی مرحله اوله، اضطرار خیلی شدیدتره. یعنی یه بی‌قدرتی است که انسان رو مضطر و ناچار میکنه. این در ابتدا، یعنی این عبد در اون درجه اول تفویض خودشو بی قدرت میبیند، ولی در درجه دوم خودشو مضطر مییابد که بالاتر از بی قدرتی. یعنی میفهمد که هیچ چاره ای نداره مگر اینکه خدا برای او چیزی بخواد. بنابراین نه عملی رو منجی خودش می داند. یعنی اگر در یه امری گرفتار بشه هیچ فکر نمی کنه که اگر من فلان کار رو بکنم از این گرفتاری خارج بشم. می دونه که این گرفتاری رو باید خدا برطرف کنه. تازه اون عملم که انجام میده با قدرتیست که خدا بهش داده. حالا از اون بگذاریم، فکر میکنه که این عمل میخواد نجاتش بده، در حالی که عمل نجات دهنده نیست، خدا نجات دهنده است. ممکنه من این عمل رو انجام بدم، با این عمل اعلام کنم که من لایق نجات هستم، خدا منو نجات بده. ولی اینکه عمل منو نجات بده امکان نداره. نه خودم میتونم خودم نجات بدم، نه عملی از اعمالم، بلکه خداست که نجات میده. این اعمال ممکنه زمینه بشه برای لیاقت من. خدا میدونه لیاقت من هست یا نیست. این عمل لازم نیست که به خدا اعلام کنه، تعبیر به اعلام من کردم، ولی این تعبیر برای این بود که یعنی به خود من بفهمم که لیاقت نداشتم که از این اضطرار بیرون بیام، از این گرفتاری بیرون بیام. اصرار اشتباه گفتم، از این گرفتاری بیرون بیام. من هیچ وقت از اصرار بیرون نمیام، این اشتباه کردم گفتم از اصرار بیرون بیام. اصرار یعنی ناچاری، یعنی قدرت نداشتن، یعنی همه جا مجبور بودن. من هیچ وقت از این حالت بیرون نمیام، از اون گرفتاری عرض کردم. از گرفتاری میتونیم بیرون بیایم به شرطی که لیاقت داشته باشیم. بعض اعمال انجام بدیم خودمون میفهمیم لیاقت پیدا کردیم که خدا نجاتمون داد، نه اینکه به خدا اعلام کنیم که لیاقت داریم. خدا خودش میدونه ما لیاقت رو داریم یا نداریم. کسی که در درجه دوم تفویض وارد شده اینطور مییابد که هیچ عملی او رو نجات نمیده، از گرفتاری خلاص نمیکنه، مگر اینکه خداوند عملی انجام بده. عمل من با اینکه تازه با قدرت الهی است کارایی نداره. و همچنین هیچ، چون امید داره، چون این عبد امید داره، هیچ وقت گناهی رو مهلک خودش نمیتونه، یعنی با انجام هیچ گناهی مایوس نمیشه، باز هم امیدواره. دقت کنید، در اون درجه اول گفت قدرت ندارد، عبد قدرت نداره که بخواهد خودش را مثلا از گرفتاری نجات بده. اینجا یه خود بالاتر میره، میگه نه تنها قدرت ندارد، بلکه اگر هم خدا بهش قدرت بده و عملی انجام بده، اون عمل هم از گرفتاری خارجش نمی کنه. بعد در درجه، در مطلب دومی که در درجه اول آمد، گفت ولای یعص و ممعونتین، از کمک مایوس نمیشه. نگفت گناه کرده و مایوس نمیشه، اینجا میگه گناه کرده و مایوس نمیشه، با اینکه با هیچ گناهی رو مهلک خودش نمیبینه، یعنی اینقدر امیدش قوی میشود که حتی اگر گناه بکنه، ولی سالک گناه نمیکنه. قبلا گفتیم سالک همون اولی که وارد این تاریخ شده گناه گشته کنار، بنابراین گناه نمی کنه. ولی میگه حتی اگر گناه هم بکنم، اینقدر امیدم به خدا زیاد است که این گناه مهلک من نیست. اول میگه مایوس نمیشم از رحمت خدا، اون در درجه اول اینطور میگفت، میگه مایوس نمیشم از رحمت خدا، نمیگفت اگر هم گناه بکنم مایوس نمیشم، یک امید در حد متوسط داشت. الان امیدش اینقدر تقویت میشه که اگر گناه هم بکنم، این گناه مهلک من نیست، با وجود گناه باز امید دارم که خدا راه رو بر من باز کنه. میبینید که امیدش در اینجا تقویت میشه، یعنی همون مراحل قبل رو داره طی میکنه، اونتا با قوت بیشتر. همون مراحلی که در درجه اول داشت طی میشد الان داره طی میکنه، اونتا با قوت بیشتر. اونجا گفت قدرت ندارم لذا عملی نمیتونم انجام بدم، اینجا میگه با اینکه عملم انجام میدم، عملم کارایی نداره. اونجا میگفت مایوس نمیشم، امید دارم که خدای منی رو که گناهی نکردم مثلا یاری کنه. اینجا میگه امید، انقدر امیدم زیاده که حتی اگر گناهم بکنم، باز امید دارم خدا یاریم کنه. ملاحظه میکنید همون درجه، همون سه مرحله‌ای که تو درجه اول داشت، همون سه مرحله رو قوی تر میکنه تو درجه دوم. بعد ولا سببن حاملن، یعنی هیچ سببی منو نمیتونه وادار کنه به کار، وادار کننده خداست و هیچ سببی نمیتونه منو به کار وادار کنه، بلکه من خودم را با مسبب میابم، یعنی یه دفعه متوجه میشم که کار انجام شده، مسبب حاصل شده، نه سببی آمد منو تحریک کرد به سمت اون مسبب. ممکنه تخیل سبب میکردم، ولی کار که مسبب بود به توسط خدا انجام گرفت و او انجام داد. پس اینطور نیست که من نیتم، تصمیمم سبب شده باشد برای اینکه کار رو به آخر برسانم، و اصلا به سبب وادار کننده من توجه نمی کنم، بلکه میگم اون چه که وادار می کند مرا به سمت این کار می فرستد و کار رو تمام می کند خداست. من سببی جز خدا نمی بینم، بلکه خودم را همراه مسبب میابم، مسبب یعنی اون فعل، فعل رو میبینم انجام شده است، یعنی کار رو خدا شروع کرده و کمک رسونده، قدرت داده، اراده داده که من این کار رو انجام بدم و با مسبب و اون حاصل کار همراه بشم. یه دفعه خودم به سبب نگاه نمی کنم، یه دفعه خودم رو با مسبب میبینم، یعنی اینطور به نظرم میرسه که نه سبب، نه خود من که اقدام کردم، هیچ کدام مسبب رو تولید نکردیم، بلکه آخر سر طوری شد که من همراه با مسبب شدم. همراه شدم یعنی مولد مسبب نبودم، همراه شدم که انه اون مسبب جلوی پای من گذاشته شد، یعنی فعل اینطوری انجام شد، نه اینکه سببی آمد، اراده من آمد، اقدام من آمد و فعل انجام داد و بعد من کار رو که انجام میدم یه دفعه میبینم فعل و حاصل فعل در مقابل من حاضره. یعنی من خودم رو همراه با مسبب میابم، نه اینکه در خودم سببیتی دیده باشم. حتی اون قدرتی که خدا به من داده که من دارم ازش استفاده میکنم، اون رو هم سبب نمیبینم. میگم خود خداست که همه رو درست کرده. و درجه تو ثانیم معاینت الاضطرار، عبد معاینه میکند اضطرار خودش را. اضطرار یعنی مجبور بودن و مضطر بودنش را. فلا یرا عملا منجیان، هیچ عملی رو منجی نمیابد. عملا مفعول اول لا یرا است، منجیان مفعول دوم. ممکنه شما عملا رو مفعول بگیرید، منجیان رو صفت بگیرید، اینم عیب نداره، ولی اون اولی بهتره که بگید هیچ عملی رو منجی نمیبینه. ولا ذنبن مهلکن، هیچ گناهی رو مهلک نمیبینه، چون امیدش انقدر شدیده که میگه با وجود گناه باز من به هلاکت نمیفتم، امید هست که خداوند منو نجات بده و به کاری که در نظر دارم واصل کنه. ولا سببن حاملا، هیچ سببی رو حامل یعنی وادار کننده نمیبینه. نمیگه سبب آمد و من وادار شدم به کار و کارم وادار شد به نتیجه دادن، فقط میگه که من دارم میبینم نتیجه کار حاصل شد. این اسبابم هیچ کدام دخیل نمی کنم، اگرم دخیل کنم این اسباب بین راهی هستن، سبب نهایی خواست خداست. ای معاینت الاضطرار، معاینه می کند عبد مجبور بودن خودش را. در چی مجبور است؟ فی حکم الله علیه، حکمی که خدا بر این عبد می کند. در اون حکمی که خدا بر این عبد می کنه، عبد مستره، یعنی هیچ راه فرار نداره. و عدم الاختیار، اختیار نداره. و انتفاع الاقتدار، قدرت هم نداره. و دمام الافتقار، اینا داره تعبیرات مختلف میاره تا استرار رو توضیح بده. اختیار نداره، قدرت نداره، دائما هم محتاج به خداست. معناش اینه که استرار داره، یعنی مجبور به امری. فلا یرا لسعیه اثرن ولا لغیر الله تأثیرن، سعی خودشو مؤثر نمیدونه که بگه این عمل من منو نجات میده. ولا لغیر الله تأثیرن، نه تنها عمل خودشو منجی نمیدونه، عمل دیگران رو منجی نمیدونه. لذا عبارت مصنف این داشت، فلا یرا عملا، به صورت نکره گفت، که اگه به صورت نکره گفته بشه عامه، یعنی چه عمل خودش باشد چه عمل غیرش باشد، هیچ عملی منجی اون نیست. فلا نجات الا به رحمتهی، تنها منجی رحمت اوست، نه عمل من و نه عمل دیگران. ولا هلاک الا به نقمتهی، یعنی هیچ کس هلاک نمی شود مگر او با اسم منتقمش ظهور کند، اونجا هلاکه. ولا گناه ما باعث هلاکتمون نمیشه اگر گناه ما زمینه شد برای ظهور او با اسم منتقم. اون ظهور اسم منتقم است که منو هلاک میکند، نه اون گناه. ولا هلاکه الا به نقمتی، لحل حکم و الامر و المشیت و القدرت. حکم و امر در اینجا یکی میگیریم، ولی عیبی هم نداره جداشون کنید. حکم در امور تکوینی، امر در امور تشریعی. اون چون مولاست میتونه امر کنه، اون چون قادر است تمام حکم دست اوست. البته لزومی نداره اینجوری عمل کنیم، بگیم حکم یعنی تکوین، امر یعنی تشریع، که بخوام دوتاشون کنیم. بگید عطف تفسیره، حکم و امر بعدم مشیت قدرت. عطف تفسیر یعنی اینا رو بعد هم عطف گرفتیم، همشون مشیت قدرت مرادفن، حکم امر مرادفن. فلا عمل، حالا که اینطور شد، حالا که اینطور شد که اسم او باید اثر کند نه عمل من یا عمل دیگران، او باید حکم کند، مشیت او باید نافذ باشد. حالا که اینطور شد، فلا عمل یونجی ولا زن به یشقی ولا سبب یهمل احدن الافل، نه عملی نجات دهنده است، نه گناهی بدبخت کننده و هلاک کننده است، و نه سببی وادار می کند کسی را بر فعل، زیرا که فانه هو الحامل، خداست که وادار کننده است. خدا منو وادار می کنه به کار، کارم وادار می کنه به نتیجه دادن. فانه هو الحامل و الفاعل، خداست که سبب رو وادار می کند و فعل رو انجام می دهد. فلا یقفو، یعنی عبدی که به درجه دوم تفویض رسیده، فلا یقفو مع سبب، یعنی خودش را وقف سبب نمی کنه. وقف یقفو منی وقف کردن نیست، من دارم ترجمه آزاد می کنه، یعنی همراه سبب نمی ایستد، یعنی به سبب اعتماد نمی کند. به تعبیر من خودش رو وقف سبب نمی کنه که تمام نظرش رو به سبب بدوزه، بره سبب رو تأمین کنه تا این سبب او رو به نتیجه فعل برسونه. بل یکون و معل مسبب، چنین شخصی که تفویض درجه دوم رو واجد شده و نائل شده، این همراه با مسبب می باشد، یعنی مسبب رو نتیجه کار رو در پیش خودش میبینه، نه اینکه سبب رو گرفته و اون سبب رو منتهی کرده به این مسبب، بلکه هدف خودش رو در درون مسبب میابه که مسبب حاصل شد و نقشی برای کارهای خودش در حصول مسبب نمیبینه، لذا میبینه که انه مسبب بی اختیار آمد، نتیجه فعل بی اختیار آمد. اینم درجه دوم از تفویض بود. اگر سالکی بتواند این اضطرار رو معاینه کند به همین صورت که گفته شد، این سالک به درجه دوم تفویض نائل شده. درجه سوم تفویض هم انشالله در جلسه آینده باید مطرح بشه.